رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه امشب مصاحبه با یکی از اقارب ستایش قریشی، دخترش 8 ساله افغان که هفته گذشته در ایران به شکل فجیانه کشته شد را جا داده ایم. امروز 30 حمل سال 1395 هجری شمسی مصادف است با 18 اپریل سال 2016 میلادی. به امید سلامتی شما عزیزان بر این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
خشونت‌ها در افغانستان دسترسی کودکان به صحت عامه و معارف را محدود کرده است. بنگلادش ادعای دولت اسلامی را مبنی بر ایجاد جبهه تازه در آن کشور رد کرد و شورشیان سوری وعده کرده که از تخطیهای آتش بس انتقام می‌گیرند.
دوستان عزیز، در برنامه امشب عکس العمل در رابطه با نهایی شدن یا نهایی در توافقنامه‌ای که در راستای نهایی شدن بین حکومت افغانستان و اتحادیه اروپایی قرار داره، مصاحبه ای را نیز خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. از شما تقاضا میکنیم تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. ملل متحد امروز هشدار داد که حملات فزاینده و همچنین سوء استفاده از تأسیسات طبی و آموزشی توسط همه طرف های درگیر جنگ موجودیت مراقبت های صحی را کاهش داده است و دسترسی کودکان را به خدمات اساسی در 3 سال گذشته محدود کرده است. یک گزارش مشترک جدیداً نشر شده توسط مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما و صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که از فعالیت های مرتبط به خشونت در سال گذشته 31 کارگر صحی و پرسنل مربوط به بخش معارف کشته شد و 58 تن دیگر زخمی شد. طبق این گزارش 115 تن دیگر اختطاف شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که به خاطر دفع تهدیدات و حملات طالبان بر ولایت کندوز، نیروی کمکی به آن ولایت فرستاده شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت که کندوز هنوز هم با تهدید امنیتی مواجه است، اما کابل تمام توجه خود را به خاطر جلوگیری از تکرار حادثه سقوط کندوز به آن ولایت تمرکز داده است.
تهدیدات هست، متاسفانه هنوز هم دشمن هست. دشمن ها زیاد تلاش دارن دست به حمله های بیشتر بزنن. امروز صبح هم در ساحه قلایزال دست به حملات بیشتر زدن. حمله ها از طرف نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته، اما همگی ما تلاش داریم که وضعیت کاملا تغییر کنه.
بر اساس گزارش خبرنگار صدای آمریکا، پس از 3 روز جنگ سهمگین، درگیری ها در کندوز فروکش کرده، ولی هنوز هم صدای فایر مرمی در اطراف شهر شنیده می شود. در جنوب افغانستان، شاهراه لشکرگاه و سنگین در ولایت هلمند پس از 9 ماه مسدودی از سوی مخالفان مسلح امروز توسط نیروهای امنیتی افغان بازگشایی شد. رسول زازی، سخنگوی قلوردی 215 به صدای آمریکا گفت که در بازگشایی این شاهراه از نیروی هوایی استفاده شد.
در جریان عملیات تقریبا در حدود 50 نفر مخالفین مسلح کشته شده که از جمله 3 نفر سرگروپان مشهوری آنها به نام نصرت، شرافت و شراها و در حدود 50 نفر مخالفین از بین رفته.
سخنگوی قلوردوی 215 در هلمند بود. بال خبرهای منطقه و جهان را می شنوید. رقم مرگ ناشی از زلزله گسترده در اکوادور همچنان بلند رفته است. رافائل کورویی، رئیس جمهور اکوادور، می گوید که 272 نفر در این زلزله جان باخته و این تعداد انتظار می رود به طور قابل ملاحظه بلند برود. بیش از 2500 تن از اثر این حادثه زخمی شدند. به گفته رئیس جمهور اکوادور، شدت زلزله 7.8 به مقیاس ریکتر بود که بدترین حادثه طبیعی آن کشور از سال 1949 به این سو بوده است. حکومت بنگلادش تازه ترین ادعای دولت اسلامی را مبنی بر این که جبهه تازه‌ای را در آن کشور راه اندازی کرده تکذیب کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
دولت اسلامی ادعا کرده است که جبهه تازه‌ای را در بنگلادش ایجاد کرده و جنگجویان محلی خود را برای اجرای حملات بر هند و میانمار تجهیز می‌کند. حکومت بنگلادش می گوید که این گروه تندرو در آن کشور جنوب آسیا حضور ندارد. بیش از 90% نفوذ 160 میلیون نفری بنگلادش مسلمان هستند.
اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده برای مذاکره با قماندانان و رهبران عراقی امروز وارد عراق شد. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
وزیر دفاع ایالات متحده می خواهد در این سفر در مورد راه های بحث کند که ایالات متحده می تواند جنگ علیه تندروان دولت اسلامی را در عراق و سوریه تشدید بخشد. یک مقام ارشد اردوی آمریکا گفته است که عراقی ها از تقاضا برای آنچه نیاز دارند شرم نمی کنند. قماندانان آمریکایی در کنار عراقی ها هستند. وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت با خبرنگاران در یک پایگاه هوایی مستقر در امارات متحده عرب اظهار اطمینان کرد که قصر سفید این تقاضاها را تسبیب خواهد کرد. ائتلاف برابری ایالات متحده از پایگاه هوایی زفران نزدیک ابوظبی برای انجام حملات هوایی علیه دولت اسلامی و همچنین مأموریت‌های استخباراتی، تجسسی و نظارتی استفاده می‌کند.
یک مجموعه از گروه های شورشی سوریه امروز گفتند که آنان جنگی را در واکنش به تخطی های موافقت نامه آتش بس توسط طرفداران حکومت راه اندازی می کنند. شرح این خبر از نجیب الله احمدیار.
این آتش بس که از ختم ماه فوریه نافذ شد به سرعت خشونت را در سوریه کاهش شده است. اما دو جانب جنگ یک دیگر را به تخطی های مکرر طی دو ماه گذشته متهم کردند. گروه های شورشی به شمول اردوی سوریه آزاد در اعلامیه مشترک تعهد خود را به انتقام جویی با قوت اعلام کردند. صدها هزار تن در جنگ داخلی 5 ساله سوریه کشته و بیش از چندین میلیون تن دیگر از آن کشور فرار کردند.
و سرخط چند خبر. هیئت های طرف های درگیر جنگ یمن قرار است مذاکرات صلح جدید تحت منجگری ملل متحد را امروز در کویت آغاز کنند. اما این مذاکرات به نظر می رسد با نرسیدن هیئت های شورشان به تأخیر بیفتد. محکمه عالی ایالات متحده امروز در مورد سرنوشت 4 میلیون مهاجر بدون سند اقامت در این کشور غور خواهد کرد. و قیام نفت امروز بعد از ناکامی کشورهای تولید کننده نفت برای توافق در خصوص توقف تولید نفت پایین آمد. هدف از توقف تولید نفت کمک به تثبیت قیام نفت در بازار بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و اکنون گزارش های این ساعت. در 3 روز گذشته ولایت کندز شاهد درگیری های شدید میان قوای حکومتی و گروه طالبان بوده است و این درگیری ها هنوز هم ادامه دارد. خالد مفتون همکار ما مصاحبه ای را با گلرحیم نیازمند گزارشگر صدای آمریکا در آن ولایت انجام داده که در رابطه با وضعیت فعلی با هم صحبت کردند.
از روز اول بدین سو 2 روزی که گذشتن فقط بین مخالفین دولت و قوات های افغان فایر تبادله میشن، ولی هیچ کدامشان پیشروی نداشتند. دیروز بالای ولسوالی چاردره هم حمله صورت گرفتند و از روز اول ولسوالی چاردره محاصره بودند. شیرعزیز کاموال قماندان زونی پلیس میگن که اینا محاصره را میده کردن و از ولسوالی چاردره را از محاصره بیرون کشیدن. فعلا امروز در ولسوالی قلعه‌زال مخالفین دولت با ادارات دولتی که در ساحه آقتیپه وجود دارن حمله کرده بودن و برای 2 ساعت یا 1 ساعت مرکز ولسوالی را به دست آورده بودن، ولی قوات‌های افغان پس طالبان را عقب زدن و مرکز ولسوالی قلعه‌زال که به نام آقتیپه است پس به دست قوات‌های افغان افتیدن. در شهر قندز وضعیت عموماً عادی بوده، ولی گشت و گذار مردم از روزهای قبل از جنگ کمتر شده بود.
در مورد تلفات چی معلومات دارین که به طرف مخالفین حکومت مخصوصا طالبا تا چی اندازه تلفات متقبل شده و میشکل نیروی افغان های متقبل تلفات شدن یا خیر؟
قماندانی زون پلیس شیرعزیز کاموال گفتن که تلفات مخالفین دولت در 3 روزی که جنگ جریان داشت از 100 نفر بالا هستند و تلفات قوات های افغان کمتر میگن. ولی
شما رو دقیق معلوم است که قوات های افغان تا چی حد تلفات داشتن؟
نه، اینا دمی دو روزی که گذاشتن پلیس محلی هم ارقام تلفات پلیس گفتن که ندارن، ولی در روز اول جنگ که بالای قندوز حمله صورت گرفته بودن، اینا دو نفر از قوتهای افغان تلفات یادآوری کردن و بعد از او تلفات قوتهای افغان نگفتن.
قوای افغان در جریان درگیری از قوای هوایی داخلی و یا قوای خارجی استفاده کردن؟
بله، قوتهای هوایی همراه با قوتهای زمینی کمک میکردن و قوتهای خارجی هم در هوا دیده میشدن. تیاره B-52 و تیاره جیت، همچنان تیاره هلیکوپتر که خودی اردوی ملی دارن، از اینا استفاده میکردن و بعضی نقاطی که اینا زیر فشار میامدن اونا را کمک میکردن.
شما با مردم و در آشنایی دارین و در منطقه هم بلدیت دارین، به نظر شما طالبا فعلا در حدی است که بتونن دوباره حداقل برای یک دو روز دیگه شهر قندوز به تصرف خود بیارن؟
فعلا طرف شرق شهر قندوز مخالفین دولت در پوسته هایی که پلیس محلی ساحات نگاه میکردن به اوجا وجود دارن و قوتهای افغان در نزدیکیشان قرار دارن، ولی با یکی دیگه فایر تبادله میکنن، ولی هیچ کدامشان پیشروی نداشتن. دمی درست.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قتل یک دختر 6 ساله افغان در منطقه خیرآباد و رامین تهران با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. این دختر فرزند چهارم یک کارگر افغان در اطراف رامین بوده که چند روز پیش توسط یک پسر 17 ساله ایرانی به قتل رسید. یکی از بستگان خانواده ستایش در گفتگو با مسیح علی نژاد در بخش فارسی صدای آمریکا چگونگی اطلاع یافتن خانواده از قتل دختر خردسالشان و وضعیت کنونی آنها صحبت می‌کند.
من با جناق و بابا شنم اتفاق یک شنبی افتاده. ما دختره گم کردیم، دختره همه جا را گشتیم ندیدیم. شب سه‌شنبی هم زنگ زده که ما یکی پیدا کردیم بیاییم. رفتیم به آگوی دیدیم کلانتری آگوی نه رفتیم دیدیم بله جنازه شنم. خدا قانون اینو پیگیری کرده پیدا کرده. با ما زنگ زده ما رفتیم شناسه ای کردیم، جنازه ما رو آوردیم و دفنش کردیم دیگه. الان هم دنبال ختم و خاطی ایناشو بودیم و دیروز ما این شبه که این خبر با ما داد، صبح ما خبر کردیم تا جنازه رو ما آوردیم در خونه آوردیم مادرشو خبر نکردیم، پدرشو باید خبر بودن. خیلی وحشتناک بود، خیلی، یعنی همین مردم رختی بود ملت این در خونه اینا. ما که ندیدیم، با ما نشون نده، گفته یه مقابل دیدن نیست، ولی مگه از چی درخته بده. مادرش الان بعد 2-3 ساعت یه دفعه میبریم دکتر. قاتل همسایه شونه توی کوچه میشینه، 3 سال اینا توی این کوچه زندگی میکنه، تازه میرفته تو 6 سال. خیلی دختر شاد بود، خیلی دختر خوب بود، خیلی ازم دیگه هرچی بگم من بازم کم گفتم. خیلی باهوش بود، زرنگ بود، خیلی.
بر اساس گزارش ها پسر 17 ساله این خانواده افغان در تهران این دختر 6 ساله را نخست اختطاف کرده، بعدا مورد تجاوز جنسی قرار داده و پس از کشتن او تلاش کرده تا با استفاده از تیزاب جسد این دختر کوچک بسوزانه. خبرگزاری فارس با نقل از خانواده ستایش قرشی از درخواست این خانواده برای قصاص قاتل دخترشان خبر داده است. بنابراین گزارش گروهی از مقامات محلی در ورامین نیز در مراسم یادبود این دختر خردسال شرکت کرده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها. گروه رسامی هنرسالار یا آرت لارد امروز در مرکز فرماندهی نیروهای بین‌المللی در کابل رسم یک خانم پلیس را بر دیوار امنیتی نقش کرد. این گروه از مدت‌ها در کابل بر دیوارهای امنیتی رسامی‌های نیروهای امنیتی را می‌کشند. یک عضو این گروه میگه که هدف از این رسامی پلیس زن بر دیوار نیروهای حمایت قاطعی است که نیروهای بین‌المللی بیشتر از این نیروهای افغان حمایت بکنند. در این رابطه همکارم رحیم گل ساروان گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
از رسامی ها بر دیوارهای امنیتی شهر تا رسامی بر دیوار امنیتی ناتو در کابل، اما هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان. می خواهند با هنر رسامی پل میان نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی باشند.
خواستیم که یک پل باشیم میان شهروندای کابل، شهروندای افغانستان و مقر ناتو، که اینا اکثرا نمیتونن بیرو براین از لحاظ مشکلات امنیتی. از خاطر ما خواستیم یکی از دیوارها را رسامی کنیم و اون با یکی از تصاویر پلیس ملی افغانستان.
شریفی میگوید این رسامی به خاطر تشویق از بانوان شجاعی پلیس ملی است.
تصویر از یکی از بانوان شجاعی پلیس ملی است که اینا یک خانم و یک طفل کمک میکنن و دیگه یک پیام هم داره که پلیس ملی افغانستان بانوان که پلیس ملی خدمت میکنن، اینا یک قدرت بسیار فوق‌العاده هستن.
هدف دیگر این هنرمند در رسامی بر دیوارها افزایش احترام به لباس نظامی است. وی تا اکنون چهره های زیادی را از نیروهای امنیتی بر دیوارهای شهر کابل رسامی کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله که خود به کشیدن این رسامی کمک میکرد، گفت که از راه هنر حمایت از نیروهای امنیتی بسیار مهم است.
این بخش از تلاش های است که مردم در یک جامعه سنتی مثل افغانستان بدانند که موجودیت خانم‌ها در پلیس بسیار اصل اساسی است.
اساکر امریکایی و ماموریت حمایت قاطعی نیز در این رسامی نقش داشتند. چارلی کلیفلن، سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی که خودش هم رسامی می کرد، گفت که خانم‌ها در نیروهای امنیتی افغان نقش مهمی دارند و چنین رسامی‌ها برای تشویق آنان مهم است.
باورم این است هر اندازه‌ای که مردم این رسامی‌ها را مشاهده کنند بیشتر عادی می‌شود و بخشی از زندگی روزمره می‌گردد و قربانی‌های نیروهای امنیتی افغان را نیز به یاد مردم می‌آورد.
گروه رسامی هنرسالار همچنان می‌خواهد بر دیوارهای امنیتی سفارت آمریکا هم رسامی کنند. این گروه تا کنون 30 رسامی بزرگ را درباره فساد اداری، ورزش و نیز در برابر حملات انتحاری بر دیوارهای کابل رسامی کردند. این گروه هنرسالار میگوید که نه تنها در کابل بلکه در ولایات هم به کارهای هنری خود ادامه خواهد داد تا از طریق هنر از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت بکنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
محکمه عالی ایالات متحده امروز در مورد سرنوشت 4 میلیون مهاجره که اسناد قانونی ندارند تصمیم میگیرد. قاضیان محکمه عالی بحث‌هایی را در مورد قانونی بودن عملکرد اجرایی رئیس جمهور را در مورد مهاجرت استماع میکنند. موضوع مهاجران، خصوصا مهاجران غیر قانونی، موضوع داغ مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده هم هست. گزارش کاترین جپسن را از عبدالواجد عادل میشنویم.
این تصمیم قضات محکمه عالی تأثیرات وسیع بالای عملکردهای اجرایی اداره های آینده ریاست جمهوری خواهد داشت و در حال به وقوع می‌پیوندد که سیستم ناقص مهاجرت موضوع داغ مبارزات انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. دعوای حقوقی که از طرف ایالت تکساس علیه عملکردهای اجرایی رئیس جمهور اقامه شده است، از طرف محکمه عالی تحت غور قرار می‌گیرد که آیا حکم اجرایی رئیس جمهور به ارتباط مانع شدن از اخراج تعدادی از مهاجران غیر قانونی از صلاحیت حکومت است تا پالیسی مهاجرت را رهبری کند یا خیر، و آیا رئیس جمهور از حیطه صلاحیت‌های خیش در ساختن قوانین جدید مهاجرت خلاف قانون اساسی عمل می‌کند یا خیر. حکمی که در مورد دعوای حقوقی تکساس صادر خواهد شد، بالای دعوای مشابه 25 ایالت دیگر نیز تأثیر خواهد داشت که آنها نیز با عین عملکردهای رئیس جمهور در مورد مهاجرت مخالفند. توقع می رود قانوندانان مربوط به حکومت از موقف حکومت فدرال که می تواند پالیسی مهاجرت را راهنمایی کند و از اختیارات استفاده کند که می تواند در مورد اولویت های اخراج مهاجرین غیرقانونی تصمیم بگیرد دفاع می کنند. حکم اجرایی نوامبر 2014 رئیس جمهور توصیه شده و برنامه های را به وجود آورده است که معطل قرار دادن اخراج والدین اتباع و باشندگان ایالات متحده را که مهاجران غیر قانونیان ممکن می سازد و همچنان در مورد مهاجران بدون اسناد است که به سن طفولیت به ایالات متحده آمده اند. با اساس این برنامه فرصت اجازه کار فراهم می گردد اما برای متقاضیان اقامت دائمی و تابعیت را تضمین نمی کند. انجلا کیلی معاون مرکز صندوق عمل برای انکشاف امریکایی می گوید که به طور خاص این از حیطه صلاحیت های حکومت فدرال است تا تصمیم بگیرد کی بماند و کی برود. کلی می گوید که عملکرد اجرایی اوباما با اساس تصامیم اداره های دموکرات و جمهوری خواه بنا یافته است و اخراج مهاجران غیرقانونی را با اساس سابقه جرم ترجیح می دهد. در حالی که این قضیه مربوط به تفسیر مواد قانون اساسی است، کلی می گوید که ابعاد بشری این تصمیم به سطح بین المللی احساس می شود. این فرصت است تا ما به حیث یک ملت به خوبی درخشیده بتوانیم و ما در حال این کار را می کنیم که جهان با بحران جمعیت های از انسان ها و پناهجویان دست و پنجه نرم می کند. مخالفان این عملکرد می گویند که اداره اوباما نتوانست در برابر این کار خود دلیل قانونی ارائه کند. دانستین از فدراسیون امریکایی برای اصلاحات مهاجرت می گوید
This is about millions and millions of people who've broken the law and a president who won't respect it.
این در مورد میلیون ها تنه است که قانون شکنی کردند و رئیس جمهور این موضوع را احترام نمی کند. آنچرا که رئیس جمهور انجام می دهد در گذشته در تاریخ کشور سابقا نداشته است. یک حزب سیاسی می گوید ما مصمم تر می شویم و کانگرس را شامل نمی سازیم. مردم آمریکا را شامل نمی سازیم.
اما اوباما گفت که عملکرد سال 2014 او در مورد مهاجران غیرقانونی سبب است که کانگرس ایالات متحده نتوانست تا اصلاحاتی را در زمینه مهاجرت به وجود بیاورد. اما استین میگوید هرگاه محکمه عالی به طرفداری از حکومت فدرال تصمیم بگیرد در این صورت کانگرس و مردم آمریکا از نظر انداخته خواهند شد. استین میگوید آنچه را تمام ایالات از حکومت فدرال میخواهند این است تا وظایفش را صادقانه در برابر قانون اساسی انجام دهد. در ابتدای سال اعضای جمهوری خواه کانگرس امریکا به محکمه عالی امریکا نوشتند و از دعوای حقوقی ایالات در مورد مهاجرت حمایت نموده و گفتند که هیچیک از قوانین مهاجرت فعلی کشور به قوه اجرایه این صلاحیت را نمی دهد که از این قوانین به مقیاس بلند تخطی صورت گیرد، چه رسد که آن را تسهیل بخشد. امروز نمایندگان جمهوری خواه از مجلس نمایندگان 15 دقیقه وقت خواهند داشت تا بتوانند اعتراضات خود را پیش کنند. تصمیم در مورد این اقامه دعوای ایالت تگزاس در ماه جون ابلاغ خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
گروهی از مسلمانان در شهر بروکسل روز گذشته با هزان تر دیگر پیوستند که به گونه اعتراض‌آمیز در برابر حراس و افراط‌گرایی راهپیمایی برنامه کردند. این مسلمانان طبعاً با شعار محبت دین و ایمان من است بیان داشتند که در مبارزه با دهشت افکنی با پیروان ادیان دیگر متحد هستند. تفسیر این گزارش را از عزیز الرحمن می‌شنویم.
حدود 7000 تن در راهپیمایی تحت نام نفرت در برابر افراطیت اشتراک کرده بودند. با گفته تنظیم کنندگان این راهپیمایی، هدف از این کار فرستادن پیام مبارزه مشترک در برابر دهشت افغانی می باشد.
ما یک بلژیم واحد و با اتفاق می خواهیم. فکر می کنم این یگانه پاسخ خوب در برابر دهشت است. این در برابر یک دیگر نیست، بلکه ما یک جا در برابر دهشت افغانی مبارزه خواهیم کرد.
اشتراک کنندگان این راهپیمایی را پیروان مذاهب مختلف با شمول مسلمانان با این شعار که محبت دین و ایمان من است تشکیل می داد.
ما نمایندگان مسیحیت، یهودیت، اسلام و سکولاریزم در بلژیم با طرفداری از یک دیگر متحد هستیم. بسیار خوشحالم که دهشت افکنان از سوی پلیس دستگیر شدند و خوشحالم که در این راهپیمایی با پدرم، مادر کلانم و کسانی که از کشورهای دیگر آمدند اشتراک ورزیدند. واقعا افتخار می‌ورزم.
این راهپیمایی در ناحیه مولنبیک شهر بروکسل که یک منطقه مسلمان نشین میباشد صورت گرفت. تحقیق کنندگان شک دارند که پلان‌های افراطی نیز در همینجا طرح‌ریزی شده اند. ماه گذشته در نتیجه حملات انتحاری در میدان هوایی و در یک ایستگاه قطار شهر بروکسل حداقل 32 نفر کشته شد. پلیس تا هنوز 6 مظنون را دستگیر کرده و میگویند گروه افراطی که حملات در بروکسل را انجام داد با حملات شهر پاریس که در ماه نوامبر سال گذشته رخ داد و در آن 130 تن کشته شد ارتباط داشت.
حال فشرده خبرها را میشنوید. ملل متحد امروز هشدار داد که حملات فزاینده و همچنین سوء استفاده از تأسیسات طبی و آموزشی توسط همه طرفهای درگیر جنگ موجودیت مراقبت‌های صحی را کاهش داده و دسترسی کودکان را به خدمات اساسی در 3 سال گذشته در افغانستان محدود کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به خاطر دفع تهدیدات و حملات طالبان بر ولایت کندوز نیروی کمکی به آن ولایت فرستاده شده است. شاهراه لشکرگاه و سنگین در ولایت هلمند پس از 9 ماه مسدودی از سوی مخالفان مسلح امروز توسط نیروهای امنیتی افغان بازگشایی شد. رقم مرگ ناشی از زلزله گسترده در اکوادور همچنان بلند رفته است. رافائل کرویی رئیس جمهور اکوادور میگوید 272 نفر در زلزله جان باخته و این تعداد انتظار میرد به طور قابل ملاحظه‌ای بلند برود. بیش از 2500 تن از اثر این زلزله زخمی شدند. به گفته رئیس جمهور اکوادور شدت زلزله 7.8 به مقیاس ریختر. حکومت بنگلادش تازه ترین ادعای دولت اسلامی را مبنی بر اینکه جبهه تازه‌ای را در آن کشور راه اندازی کرده تکذیب کرد. دولت اسلامی ادعا کرده است که جبهه تازه‌ای را در بنگلادش ایجاد کرده و جنگجویان محلی خود را برای اجرای حملات بر هند و میانمار تجهیز می کند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده برای مذاکره با قماندانان و رهبران عراقی امروز وارد عراق شد. آقای کارتر می خواهد در این سفر در مورد راه‌های بحث کند که ایالات متحده می‌تواند جنگ علیه تندروان دولت اسلامی در عراق و سوریه را تشدید کند. یک مجموعه از گروه‌های شورشی سوریه امروز گفتند که آنان جنگی را در واکنش به تخطی‌های موافقتنامه آتش‌بس طرف توسط طرفداران حکومت راه اندازی می‌کنند. هیئت‌های طرف‌های درگیر جنگ یمن قرار است مذاکرات صلح جدید تحت میانجیگری ملل متحد را امروز در کویت آغاز کنند، اما این مذاکرات به نظر می‌رسد با نرسیدن هیئت‌های شورشیان به تأخیر بیفتد. شنونده عزیز، این بود خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.